از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا من الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یا ابن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یا ابن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یا ابن الزهرا العجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز و بیننده های محترم، شب شما بخیر باشه. بیننده های گرانقدر و پدران و مادران، پسران و دختران، جوانان ایرانی و همه فارس زبانانی که دارید ما رو مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت و با لنز دوربین های برنامه زنده گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا حدود ساعت 21:30 9:30 به وقت رسمی کشور این برنامه زنده تقدیم شما مردم عزیز، بیننده‌های محترم خواهد شد و گفتگوی شبانه مهدوی رو امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید با حضور کارشناس و میهمان عزیزی که دعوت من رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن، محقق پژوهشگر و استاد عزیز در حوزه مباحث تخصصی مهدویت، رئیس انجمن علمی مهدویت حوزه علمی قوم حجت الاسلام و المسلمین، محمد صابر جعفری عزیز. استاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیزی که برنامه رو مشاهده میکنم سلام عرض میکنم و تفسیر میگم امروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و همچنین نزدیک میشیم به اربعین امام حسین علیه السلام. تصدیق دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان بزرگوار در خدمت هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. جا داره که من هم هفتم سفر رو که بنا به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، خدمت دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض بکنم و دیگه رنگ و بوی اربعین همه جا رو فرا گرفته و عاشقان که میخوان راهی کربلا بشن کوله بارهاشون رو دارن میبندن. انشالله خدا نصیب همه شما بکنه و بنده و استاد جعفری همه همکارانم و بتونیم اربعین انشالله در اون پیاده روی و همایش بزرگ شرکت بکنیم و نام خودمون رو در دفتر اربعین امسال ثبت بکنیم انشالله. قبل از هر چیز از دوست خوبم آقای گلشیری تشکر بکنم. هفته قبل برنامه رو تقدیمتون کردم. روال برنامه ما رو که میدونید حدود 20 تا 30 دقیقه گفتگوی آغازین ما هست با موضوعی که قبل از این که خدمت شما برسیم با کارشناس محترم هماهنگ کردیم صحبت میکنیم راجع بهش. بعد از اون هم یک بخش قابل توجهی رو اختصاص میدید به سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان خوبم در این سمت تصویر براتون زیرنویس میکنن و میتونید بله برامون پیامک بفرستید، از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشید و صدای گرم شما رو اینجا در گامی به سوی ظهور بشنویم. این برنامه متعلق به مذهب خاصی نیست، این برنامه اعتقادات شیعی رو به شما ارائه میده راجع به موضوع مهدویت و آنچه پیرامون اون هست. اما شما اگر مسلمان، یهودی، مسیحی، زرتشتی یا هر دین دیگری دارید ولی دوست دارید راجع به موضوع مهدویت از نگاه شیعه نکاتی رو یاد بگیرید و بشنوید، روی خط ما بیایید. ممکنه به صحبت‌های کارشناس عزیز ما انتقادی داشته باشید، روی خط ما بیایید و نظر خودتون رو مطرح بکنید. اینجا گامی به سوی ظهور است و خانه خانه شماست. امیدوارم که با ما همراهی بکنید، در اجرای برنامه هم به من کمک بکنید. همونطور که استاد عزیز هم اشاره کردن، داریم به اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام نزدیک میشیم. سوالی که در ذهن خیلی از ماها هست آقای جعفری عزیز، مسئله اربعین و حالا ترجمه فارسی اون عدد 40 هست. در جاهای مختلفی دیدیم این عدد 40 رو و شاید لابلای متون دینی به چشم میخوره کسانی هم که تحقیق کردن. اصلا فلسفه و رمز این عدد 40 چیست؟ در بعضی از مناسک به چشم میخوره، بعضی از علما و آقایون سفارشاتی دارن و اون رو با عدد 40 محدود میکنن. داستان عدد 40 چیه؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه درباره اربعین و 40 صحبت بکنیم، ما یک سری اعدادی داریم که حالا به دلایلی به عنوان یک نمادهایی مطرح هستن. حتی قرآن و روایات ما هم از این اعداد استفاده کرده مکرر. مثلا ببینید، ما درباره عدد 7، 7 آسمان رو داریم، 7 سماوات، 7 زمین رو داریم و 7 دور طواف خانه کعبه رو داریم، به عنوان 7 شوط طواف داریم، سعی صفا و مروه به همین صورت و یا عدد مثلا 5 رو به عنوان پیامبران اولوالعزم، باز عدد 5 رو داریم به عنوان 5 تن آل عبا. یعنی یک سری اعدادی هستن که نمازهای 5 گانه، همطور که فرمودید. عدد 12 رو داریم، قرآن اثنا عشر اثباتن، سخن میگه از جانشینان حضرت موسی علیه السلام به عنوان 12 به اصطلاح جانشین، یا 12 چشمه‌ای که توسط حضرت موسی علیه السلام به عنوان معجزه بود، یا روایت معروفی که شیعه و سنی همه در تواتر او مشترک هستند که پیامبر گرام اسلام سخن از 12 خلیفه و جانشین بعد از خودشون فرمودن که با بودن اینها اسلام عزیز هست و سربلند. بله. که خب حالا این خیلی بحث داره که این 12 تا چه کسانی هستن که با اونها اسلام سربلنده و اونها عزت اسلام هستن. طبیعتا باید محور اسلام باشن، باید خود اسلام باشن که با بودن اونها مثل خود پیغمبر باید باشن. خب باز اعداد رو ما به همین صورت، یعنی اعداد مختلفی رو داریم و از جمله عدد 40 رو داریم. عدد 40 رو هم ریشه قرآنی داره. مثلا درباره حضرت موسی علیه السلام داریم که و اذ وعدنا موسی 40 لیله، تو سوره بقره آیه 51 داریم، یا در سوره اعراف داریم که و اذ وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش و تم میقات ربه 40 لیله. یعنی 40 رو بحث میقات و اون دوره عبادت و مناجات حضرت موسی علیه السلام در کوه طور رو با عدد 40 مطرح میکنن. یا بعثت پیامبر در 40 سالگی است، یا 40 روز عبادت پیامبر در به اصطلاح کوه در غار حرا قبل از ولادت حضرت زهرا و موارد مختلفی به این صورت داریم که 40 مطرحه. یا این روایت رو داریم که وقتی آیه تطهیر نازل شد، 40 روز پیامبر گرامی سلام در به خانه حضرت علی و حضرت زهرا می آمد و سلام میداد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و بعد این رو میفهمد که انما یرید الله لیطهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. که اینو تو منابع شیعه و اهل سنت هم این روایات رو ما داریم. در باز عدد 40 رو ما تو مناسک عبادی هم همطور که شما فرمودید داریم. مثلا دعا برای 40 مؤمن، این گفته شده. یا یکی از تأکیدهایی که شده بحث حفظ 40 حدیثه، کسی که 40 حدیث رو حفظ کنه یا نوشتن 40 حدیث، اینها مطرح شده که خب نشون میده که این اعداد حالا در اینها چه رمزی قرار داده شده، چه سمبولی هستن که اصلا خود بلوغ فکری و عقلی که برای اخذ وحی رو هم در خیلی ها و در قرآن بحث 40 سال گفته شده. بله. که به اینا به عنوان مطرح که باز در قرآن همین رو داریم. و در حوزه مهدویت هم شما میدونید مثلا ما داریم که کسی که 40 روز دعای عهد رو بخونه، و البته فقط خواندن نیست، یعنی عهد ببنده با امام و همراه باشه و بر اون عهد پایبند باشه. بله. اگر از دنیا بره، او مثل عزیر پیغمبر که از دنیا رفت و بعد از 100 سال فعماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد از 100 سال دوباره او زنده شد. به همون صورت این موضوع برای هم وجود داره که امام رو یاری بکنه و همراهی بکنه. بله. پس عدد 40 رو ما از این نمونه ها فراوان داریم، یعنی در اعداد و به ویژه عدد 40 که حالا ما بحثه. بحثی که ما میخواییم با هم گفتگو بکنیم، بحث 40 به معنای مراسم یاد و اتفاقی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا افتاد به عنوان اربعین، و تأکیدی که اهل بیت علیه السلام داشتن، مثلا امام صادق علیه السلام دارن که تأکید فرمودن بر زیارت اربعین، و حتی از ویژگی های مؤمن نام برده شده زیارت اربعین. پس نشون میده که ما این بحث اربعین رو به این صورت.
درسته. خیلی خوب، خیلی ممنونم بیننده های محترم. مردم عزیز، تا اینجا یک بخش گفتگوی ما رو شنیدید و مشاهده فرمودید با حجت الاسلام و المسلمین محمد صابر جعفری، مدرس و محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت. هنوز حدود 12 دقیقه از برنامه ما گذشته، انشالله تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه فرصت داریم برای گفتگو راجع به راز عدد 40 و حضور اون در ادیان و مذاهب مختلف. شنیدید، موجز و مختصری تقدیمتون شد. طبیعتا سوالهایی در ذهنتون هست، برای ما ارسال بکنید تا با حضور استاد جعفری حتما به اون پاسخ بدیم. راهی ارتباطی هم که در این سمت تصویر برای شما زیر نویس کردن دوستان خوبم در اتاق فرمان، به ما زنگ بزنید و راجع به مهدویت، افراد، شخصیت ها، زمان، اتفاقاتی که در زمانهای خاصی قرار هست بیفته یا چیزی که در ذهن شما هست به ما زنگ بزنید و سوال و شبهه خودتون رو مطرح بکنید، با ما گفتگو بکنید. اینجا خانه خانه شماست. اما استاد جعفری، همطور که فرمودید، داستان اربعین ابا عبدالله الحسین و باز عدد 40 که اینجا تکرار میشه، 40 روز بعد از شهادت سومین امام همام، داستان اصلا از کجا شروع شد و این اتفاقی که الان ما مشاهده میکنیم بالغ بر 20 میلیون نفر از نژادها حتی از ادیان مختلف میان در این همایش بزرگ شرکت میکنن، اصلا از کجا شروع شد و این اتفاق چطور رقم خورد تا امروز شاهد این گرد همایی بزرگ و اجلاس خیلی بزرگ حسینی باشیم؟
بله، ببینید، داستان اربعین، پس واژه اربعین و کلمه اربعین 40 رو گفتیم. درباره بحث اربعین گرفتن به معنای یاد امام به عنوان عزاداری برای امام، به عنوان زیارت امام، گرچه ما توصیه برای زیارت امام و زیارت پیامبر از خود منابع اهل سنت هم داریم که کسی که پیامبر رو زیارت کنه حتی به قصد زیارت پیغمبر بیاد، این رو در منابع خود اهل سنت هم هست. و که چقدر فرض کنید که پیغمبر یا به زیارت او میاد یا چقدر اجر و پاداش داره. اما اون چه که هست اینجا این هستش که ما برای امام حسین علیه السلام به عنوان اربعین و مراسم اربعین گیری فقط درباره امام حسین علیه السلام به عنوان 40 روز بعد از شهادت داریم، یعنی اربعین گرفتن. بنابراین بحث اربعین به عنوان یکی از ویژگی های مؤمنین گفته شده و امام صادق علیه السلام هم به صفوان سفارش کردن برای این که زیارت امام حسین علیه السلام به اربعین برید. خب اربعین چه حادثه‌ای افتاد؟
هیچ امام دیگری،
ما در اصل امام دیگری نداریم اربعین گرفتن، اما اینکه یاد امام و اون بحث عزاداری برای ائمه، اینکه عزاداری کلن و اینها در زمان خود پیغمبر هم بوده، پیامبر برای فرزندانش وقتی از دنیا رفتن گریه کردن، گریستن برای شهدا، گریستن حضرت زهرا سلام الله، این خود اهل سنت هم دارن که به اصطلاح برای جناب حمزه سید الشهدا حضرت میرفتن و احد میرفتن، اینو خود اهل سنت هم دارن، تو منابع اونها هم هست، یعنی چیزی نیستش که ما تو این موضوع الان بخوایم بحث بکنیم.
الان اگر کسی برای یک امام دیگری غیر از امام حسین اربعین بگیره،
اون چه که تأکیده، ببینید، بدعت به معنای ورود چیزی است که در واقع از دین نباشه به نام دین و به عنوان به اصطلاح به عنوان دین باشه، اگر بخواد ورود پیدا کنه به عنوان دین. ولی اگر هر چیز جدیدی رو ما بخوایم بدعت بگیم، بنابراین ما پوشش ما، رفتار ما، همه باید برگرده به گذشته و این اصلا عملی نیست. از زمان خود بعد از پیامبر هم نبود، حتی زمان خلفا هم نبود. بله. یعنی اینگونه نبود که تمام هر آنچه که زمان پیغمبر، خود زمان تغییر میکرد، رفتارها، وسائل، حتی بعضی از مسائل دیگه تغییر میکرد. اینها چیزی نیست. اما اگر کسی به نام دین بگه این دستور دین است، این روش دین است، یا این توصیه دین است، اون بحث در واقع دیگری وجود داره. برای اینکه اصل عزاداری درسته، خب حالا کسی بخواد عزاداری بکنه و سنت‌های افراد، روش‌های افراد تو عزاداری در همه به اصطلاح مجموعه‌ها و کشورها مختلفه، برای عزیزشون اون شفقت و رحمت یک مسئله است که همه دارن، یعنی حتی افرادی که دین هم ندارن اگر شفقت و رحمت نداشته باشن از انسانیت خارج هستن. خب بنابراین اون چی که وجود داره این است که ما به عنوان اربعین، چون سه حادثه در روز اربعین اتفاق افتاد، بنابراین بحث اربعین ماندگار شد. یک این که ما حضور اهل بیت علیهم السلام و در واقع اسرای بعد از حادثه کربلا رو در شهر کربلا داریم، که حالا اینها در سال اول بوده یا در سال دوم بوده، اختلافی است بین آقایون که بعضی ها میگن احتمالاً سال دوم بوده، هرچند عده دیگر این رو پاسخ دادن که به شقاوت دشمن هیچ بعید نیست که اینها اسرا سال اول آمده باشن، میگه مثلا مثل جناب سیرم طاووس و دیگرانی هستن، بالاخره نظرات مختلفی در این باره وجود داره، اما به هر حال ورود اهل بیت علیهم السلام و اسرا حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام در روز اربعین در کربلا یک امر مسلم است. خب نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که الحاق سرهای شهدا هم به بدنها هم باز روز اربعین بوده، اینم حادثه دیگر، یعنی سرهای مبارک شهدا رو بعد از حادثه عاشورا و اون شرارتی که این دشمن انجام داد، بعد در روز اربعین این سرها برگشت و به اصطلاح قبرها و بدنها ملحق شد. مسئله سوم که در تاریخ آمده، دیدار صحابی پیغمبر جناب جابر بود و عطیه ابن سعد ابن عباده کوفی در به اصطلاح در روز اربعین زیارت امام حسین علیه السلام، که اونها با اهل بیت علیهم السلام به اصطلاح روز اربعین برای کربلا زیارت آمده بود. این سه تا حادثه اربعین رو ترسیم دیگری داره، اما مهمترین هستش که ما زیارتی که در روز اربعین برای امام حسین علیه السلام آمده، این زیارت زیارت بسیار با مضمونی است و مفاهیمی داره که اون مفاهیم قابل گفتگو و بحث هست.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، شبتون بخیر. دوربین این بریم مردم عزیز، گفتگوی شبانه مهدوی من حمید سوری رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد صابر جعفری عزیز، مدرس محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی و همچنین رئیس انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه قم دارید دنبال می‌فرمایید، مشاهده می‌کنید. هر کجای دنیا که هستید، این رو قطعا خیلی ها میدونن و شعار برنامه ماست که هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده. ما در این برنامه به دنبال اینیم که پرده های جاهلیت رو کنار بزنیم و با نور واقعیت روبرو بشیم و از نگاه شیعه به مسئله مهدویت نگاه بکنیم. امیدوارم که شما اگر سوال و نکته‌ای در ذهنتون هست، با این راه‌های ارتباطی که براتون زیر نویش شده زنگ بزنید و پیامک ارسال کنید تا در این برنامه به صورت زنده مطرح بشه. دوست دارم که بیشتر زنگ بزنید، بیایید با هم گفتگو بکنیم. دوست دارم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم، چشمی بچرخانیم، نفسی تازه کنیم، برمیگردیم.
ان شاء الله 40 میاد، ان شاء الله 40 میاد، ان شاء الله 40 میاد.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام و درود و رحمت و رضوان خداوند بر تو ای فرزند رسول خدا. چه کردی تو یا ابا عبدالله با دلهای نه فقط مسلمانان، که با دلهای عقلانیت، با دلهای انسانیت، که دیدی در این کلیپ زیبایی که دوستانم تقدیمتون کردن از ادیان مختلف میان حضور پیدا میکنند. این به خاطر اون شور و عشق و حماسه است که در حرکت ابا عبدالله وجود داره. امشب هم برنامه مهدوی ما رنگ و بوی اربعینی داره و با حضور محقق و پژوهشگر و استاد عزیز حجت الاسلام والمسلمین محمد صابر جعفری داریم موضوع عدد 40 رو که بهش پرداختیم، رمز و راز اون و همچنین داستان آغاز اربعین ابا عبدالله. اما استاد جعفری اگر مایل باشید یه مقدار راجع به این حماسه‌ای که قرار هست رقم بخوره و هر سال هم داره هی بیشتر و باشکوه‌تر برگزار میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ مگر در این حرکت ابا عبدالله، در خون ابا عبدالله به عنوان امام زمان و این حرکتی که ایشون انجام دادن، چه چیزی، چه رازی نهفته است؟ الان سالم، پادار، بی پا، مسلمان، مسیحی، زن، مرد، پیر، جوان، همه حرکت میکنن تا در اربعین همه به یک نقطه واحدی برسن و اون لحظه زیبا رو درک بکنن.
ببینید، تمام اهل بیت علیه السلام از خود پیامبر گرامی اسلام توجه میدادن به حادثه عاشورا. دلیل این امر این بود که لذا اربعین امام حسین علیه السلام تأکید شده بده. نه اربعین باقی ائمه، یعنی امام حسین علیه السلام قرار اون جلوه شهادتش و اون حادثه کاملا به عنوان یک تابلو جلوی چشم همه باشه. ما حتی شب نیمه شعبان که خوشحالیم از ولادت امام زمان علیه السلام بده. و فضیلت شب قدر رو داره، ما همون شب هم زیارت امام حسین علیه السلام رو داریم. یعنی قرار همه توجه بکنن به این موضوع، حتی منتظران امام زمان علیه السلام، منتظران اون صلح و اون امنیت و اون محبت برای همه جهانیان، اونها هم توجه کنن به یه حادثه‌ای به نام عاشورا. توجه کنن که اگر نسبت به امام و رهبرشون غفلت بکنن، ممکنه که چه حوادثی پیش بیاد و چگونه امامشون تنها بمونه. ببینید، امروز که شهادت سبت اکبر پیامبر هست، ما میبینیم که وقتی جامعه غفلت میکنه، امام انقدر مظلوم میشه و انقدر تنها میشه که حتی صلح بر او تحمیل میشه و شرایط رو میبینید، حتی انواع تهمت‌ها و تخریب‌ها نسبت به حضرت زده میشه. یعنی فضا چنان غبارآلود میشه که دشمنان سوء استفاده میکنن و بر علیه سبت پیامبر تبلیغات و تخریب‌ها رو شروع میکنن. پس زنده داشتن یاد اهل بیت علیهم السلام، زنده داشتن حادثه عاشورا برای اینه که انسان آسیب‌ها رو ببینه، حوادث رو ببینه، جهت خودش رو معلوم بکنه. و جالب اینه که وقتی جهت معلوم شد، وقتی یک جریانی مثل زنده داشتن اربعین وجود داره، گرچه روزی فرض کنید جدا از رفتن جابر و عتیه ابن سعد ابن جناده و در واقع خود اهل بیت علیهم السلام به کربلا، هر چند روزی اتفاق افتاد، اربعینی اتفاق افتاد، اما یاد اون روز مثل جریانی که برای سعی صفا و مروه است که روزی هاجر به دنبال آب برای اسماعیل میدوید، اما خداوند این رو قرار داد که همیشه مؤمنین و همه کسانی که حج به جا میارن و میخوان یاد خداوند باشن و عبادت انجام بدن توجه بکنن که یه همچین حادثه است. امروز هم موحدان عالم وقتی خدا رو میخوان عبادت کنن باید توجه کنن که ولی خدا، فرزند پیامبر خدا، اگر مواظب او نباشیم، اگر مراقب او نباشیم، اگر او رو یاری نکنیم، تنها میمونه. و امروز هم اگه میخوایم برای امام زمان تلاش کنیم، باید وظیفه‌مون رو بدونیم، باید کار کنیم و تلاش کنیم. جالب اینه که ما همین جریان زنده نگه داشتن حادثه عاشورا، این تأکید بر زیارت اربعین، زنده نگه داشتن این موضوع و توجه کنیم حق و باطل و صف رو بدونیم. و میبینیم همین حرکت راهپیمایی ها، همین همراه شدن این جامعه و این جمعیت و این ارتش به قول شما 20 میلیونی گاه بیشتر و کمتر، همین باعث شده که توانسته این منطقه رو حفظ کنه. شما ببینید ماجرای داعش رو یاد امام حسین علیه السلام زنده نگه داشت که هم شیعه از او سود برد، هم اهل سنت. یعنی حذف داعش از منطقه، از عراق، از سوریه، از لبنان، جریانی که خودشو به نام اسلام جلوه میداد و تونترین برخوردار حتی با برادران اهل سنت داشت، حذف اینا در گروه چی بود؟ حذف اینا در گروه یاد امام حسین علیه السلام بود. برادران شیعه آمدن، برادران اهل سنت آمدن، کنار هم قرار گرفتن و اون آغاز، نقطه آغازینش، نقطه یاری امام و یاری دین و حفظ مرقد مطهر حضرت زینب و حضرت امام حسین علیه السلام، همه اینها با هم افرادی رو کنار هم قرار داد و این ماجرا رو آفرید. بنابراین من این رو عرض می‌کنم، حتی به برادران اهل سنت هم میگم راهپیمایی‌های مثل راهپیمایی اربعین، این یک نقطه و یک فرصت برای همه است، این تهدید نیست، چون مؤمنین رو کنار هم میاره و این مؤمنین در دفاع از اسلام تلاش میکنن. وقتی توجه میکنن به امام حسین علیه السلام که خونش رو داد برای دفاع اسلام، همه اونهایی که حرکت میکنن برای دفاع اسلام حرکت میکنن. امام حسین علیه السلامی که در مقابل انحراف سنت پیغمبر ایستاد، همه مؤمنین که این حرکت رو انجام میدن در واقع این دغدغه براشون انشاءالله حاصل میشه. خب ما این نکته رو که عرض کردیم، اجازه بدید که یه مقدار وارد مفاهیم زیارت اربعین هم بشیم.
بله.
چون وقتی وارد مفاهیم زیارت اربعین میشیم متوجه میشیم که چرا این همه تأکید شده برای زیارت اربعین. ببینید، در زیارت اربعین جدا از اون ارادت ها و سلام هایی که خدمت امام حسین علیه السلام و یارانش در واقع داده میشه، جدا از اون ما دو صف رو میبینیم. البته اول یک هدف رو میبینیم و اون هدف امام حسین علیه السلام از قیام رو اینجا میبینیم که امام تمام تلاش خودش رو کرد، فاعذر فی الدعاء و منح النص و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. اول مطلب اینه، امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ تو زیارت اربعین کاملا مشخصه. امام حسین علیه السلام خونش رو داد، جانش رو داد، برای چی؟ برای این که بندگان رو از جهالت و سرگردانی نجات بده. جهالتی که در گروه غفلت از مسیر پیغمبر اتفاق میفته، جهالتی که خود اهل سنت و منصفین مسلمان، حالا ممکنه یه عده ناسبی باشن، یه عده بنا رو بر مخالفت گذاشته باشن، اون یه بحث دیگه است، بنابر مخالفت با وجدان و عقل خودشون گذاشته باشن. شیعه و اهل سنت در فساد یزید متفقن، در بدی یزید متفقن، در این که معاویه قرار بود با اون معاهده با امام حسن قرار بود که بعد از خودش وصیت بر کسی نکنه و این کار قرار بود به امام حسن یعنی به اهل بیت علیهم السلام برگرده و اگر امام حسن زنده نبودن به امام حسین برگرده، در این که یزید فرد فاسق بود، فرد فاجری بود، در این انسان منصف شکی نداره تو منابع شیعه و اهل سنت فراوانه، مگر کسی بخواد برخلاف این مسیر بخواد بره و نخواد بپذیره سخن خود اهل سنت که ما او رو اهل سنت هم نمیدونه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که امام حسین علیه السلام چرا قیام میکنه؟ برای اینکه افراد رو از این جهالت و از این گمراهی که داره پدید میاد و پدید آمده نجات بده.
بله.
خب پس هدف رو مشخص میکنه زیارت. نکته دوم در زیارت این هستش که دو صف رو مشخص میکنه که امروز هم به عنوان همه انسانهای آزاده این دو صف رو میتونیم توجه کنیم. اولین صفی که مشخص میکنن، امام میفرماد قد توازر علی من غرته الدنیا و با احذه بالارض الادنى و شر اخرته بالثمن الاوکس و تخترس و تردا فی هوا و اسقطک و اسقط نبیک. میفرمان که یه صفی که خشم خدا و خشم پیغمبر رو ایجاد کردن، صفی که مقابل پیغمبر و مقابل خدا قرار گرفتن.
بله.
اون چه صفیه؟ اون صف صفی است که کسانی که اسیر دنیا شدن و آخرتشون رو به دنیا فروختن و هوا هوس خودشون رو مقدم کردن و پیروی کردن از گمراهان و اهل نفاق و کسانی که آمده بودن برای اختلاف افکنی، یعنی پیرو اهل شقاق و اهل نفاق شدن و آخرت خودشون رو فروختن. پس یه خط وجود داره، خط کسانی که دنیای خودشون رو مقدم کردن، همون تعبیری که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودن شما حرام دنیا باعث شده که شکمهاتون از مال حرام پر شده، رشوه های حکومت ها باعث شده که شما در مقابل حق ایستادید و باطل رو همراهی کردید. پس صف اول که امروز هم همه ما رو تهدید میکنه، صفی است که افراد به دنبال هوس ها و به دنبال دنیا طلبی خودشون برن و آخرت رو کنار بزنن و آخرت رو فراموش کنن. صفی که انسان خودش رو مطیع حاکمان جور قرار بده، صفی که انسان خودش رو مطیع اختلاف افکن ها و کسانی که میخوان بین مسلمین اختلاف ایجاد کنن و به دنبال هوا و هوس خودشون پیش برن، اونا رو همراهی بکنه. این صف اوله. خب در مقابل صف دیگری وجود داره، اون صف کیه؟ اون صف کسانی است که با امام همراهی کردن و آخرتشون رو مقدم کردن، کسانی که جانشون رو در این راه دادن، کسانی که خودشون رو جان خودشون رو ایثار کردن، خونشون رو ایثار کردن تا مردم رو روشن بکنن. خب بعد از این نکته میرسیم به این مطلب که در اواسط و اواخر زیارت میرسیم امام صادق علیه السلام اینگونه یاد میدن، چند مطلب رو عرض میکنیم به عنوان چند هدف و نکته. اولین مطلب میفرمان که به همه ما یاد میدن که به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم انی ولی لمن والا، خدایا من با هر کسی که با امام حسین علیه السلام همراهه من با او همراهم. خب این نکته نشون میده که قاعده عالم
بر قاعده طائفه‌گری، قاعده عالم بر عربی‌گری، عجمی‌گری، ترک و کرد اینها نیست. قاعده عالم بر محور معنویت و ایمانه. انی ولیون لمن والا، من صفم با صف یزیدیان نیست، من صفم با صف اهل بیت پیغمبره، من صفم با صف پیغمبره، من صفم با سنت واقعی پیغمبره، با مسیر پیغمبره. این خط اول. دوم اینه که اینجا کسی که زائر امام حسین علیه السلام هست، کسی که معرفت به امام حسین علیه السلام پیدا میکنه، فقط برای امام حسین گریه نمیکنه، فقط در عشق برای امام حسین باقی نمیمونه، فقط در این نمیمونه که بگه من سفت پیغمبر رو دوست دارم، عاشق امام حسین علیه السلام، عاشق امام حسن علیه السلام هستم، بلکه میگیم اشهد و ان الائمه من ولدک، شهادت میدیم که این سلسله 12 خلیفه‌ای که پیغمبر فرمود 12 خلیفه، این سلسله از امام حسین علیه السلام شروع میشه، از حضرت علی علیه السلام شروع میشه و امام حسین علیه السلام فرزندان او، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و تا خود امام زمان علیه السلام ائمه ما هستند و ما بر این مسیر میریم. همه اهل سنت البته برای ائمه اطهار علیه السلام احترام قائلن، اونها رو انسانهای بسیار ارزشمندی میدونن، مگر افرادی که در مسیر به اصطلاح از مسیر خارج باشن. نکته دیگه این هستش که اینجا امام در زیارتی که به صفان یاد میدن میگن اینگونه بگو انی بکن مؤمن و به ایابکن، من امام حسین اهل بیت، من به شما مؤمنم و به ظهور شما هم مؤمنم و به برگشت شما مؤمنم، به دوران روشن ظهور و اعتقاد به اصطلاح به رجعت هم معتقدم. رجعت رو توضیح دادیم، مدلی که جناب عزیر داشتن که دوباره در همین دنیا برگشتن و با همون بدن و مثل زنده شدن کسانی که توسط حضرت عیسی علیه السلام زنده می شدن. بعد نکته دیگر، فقط همین نیست که من اعتقاد بگم و از من رفتار نخواد، نصرتی لکم معده، خیلی نکته مهمیه، نصرتی لکم معده حتی یعذن الله لکم، من آماده یاری شما هستم تا اون زمانی که هنگامه ظهور بشه، شرایط فراهم بشه. فمعکم معکم لا معدوکم. نکته بعدی، نکته اینه که من آمادم، امروز آماده ام، شرایطم، فکرم، رفتارم، رفتاری است که با اهل بیت سازگار در بیاد، رفتاری که با دین سازگار در بیاد، رفتاری که با سبت پیغمبر سازگار در بیاد، رفتاری که با اهل بیت و پیامبر سازگار در بیاد. فمعکم معکم لا معدوکم، من با شما هستم، با دشمنان شما نیستم. اینجا نکته مهمیه که ما اهل سنت رو به عنوان دشمنان اهل بیت نمیدونیم. این خیلی نکته مهمیه. اینو گاهی وقتا افرادی برای اختلاف افکنی این نکات رو مطرح میکنن. نه، ما اهل سنت رو به عنوان دشمنان شیعه نمیدونیم. بله، ما کسانی که ناسبی هستن، دشمن هستن جریاناتی که مثل داعش و اینها که مقابل مشرب اهل بیت قرار گرفتن، دین رو دارن تحریف میکنن، مقابل مسیر اهل بیت قرار دارن، اینها دشمن هستن. اما اهل سنت رو ما به کسی به عنوان برادرانمون میدونیم که اینها اگر اطلاع رسانی خوب بشه، اگر گفتگوی عالمانه‌ای صورت بگیره، کاملا بر اساس منطق انسانهای منصف راه حق رو میپذیرن. ما قرار نیست به هم توهین کنیم، اما گفتگوی عالمانه و سخن عالمانه همیشه برقرار بوده در طول تاریخ بین علما. و نکته بعدی، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، که من قلبم و جانم و راهم با شما همراست و من معتقدم، باورمندم به غائبکم ظاهرکم که توی زیارت آمده، من بر اینها معتقدم و به غائب شما یعنی امام عصر شما و به همه اینا معتقدم. خب این زیارتی است که مشخص شد هم ما رو گره میزنه به حادثه عاشور و اهداف قیام امام حسین علیه السلام و جریانی که مقابل امام حسین قرار گرفتن به عنوان یک هشدار، به عنوان یک آسیب، به عنوان یک دشمن شناسی و بصیرت، و هم مشخص میکنه که من امروز چه باید بکنم، نصرتی لکم معده، و هم صف رو مشخص میکنه، معکم معکم لا معدوکم، من با دشمنانتون نیستم. دشمنا کی هستن؟ دشمنان کسانی هستن که امروز اگر بخوایم حساب کنیم، دشمنان کسانی هستن که شیعه و سنی رو به جان هم میندازن، دشمنان کسانی هستن که به نام گاهی وقتا به نام شیعه، گاهی وقتا به نام سنی میان و در واقع برادرکشی رو ایجاد میکنن، دشمنان کسانی هستن که گاهی وقتا تریبون‌های مختلفی دارن، شبکه‌های مختلفی دارن، به نام سنی برخلاف روش به اصطلاح مسلمان‌ها توهین میکنن و به اصطلاح جنگ و خونریزی ها رو راه میندازن. اون روش منطقی اینه که ما دیدیم در نبرد با داعش شیعه و سنی کنار هم قرار گرفتن و دشمن رو شناختن و تازه دشمن پشت سر که این جریان هایی هستن که داعش و اینها رو ایجاد میکنن، آمریکا و دیگران رو در واقع خوب میشناسن و میدونن چه باید بکنن.
درست. خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه مردم عزیز. بیننده های محترم، همچنان با گفتگوی شبانه در برنامه زنده گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت مهمان خانه های شما دوستان عزیز و بیننده های محترم هستیم. همینطور که کنار هم نشستید و دارید یک چای شبانه میخورید و یا گپ و گفتی میکنید با اعضای خانواده، کافیه چند دقیقه به این موضوع که آقا سرانجام این دنیا چه خواهد شد و همه آمده اند، همه ادیان از آمدن فردی سخن به میان آورده اند که اون می آید و حکومت عدل جهانی رو به پا خواهد کرد. واقعا از خودمون بپرسیم که او کیه، یارانش کیان، کی ظهور میکنه، شرایط دنیا در اون زمان چطوره، بعد از آمدنش چه اتفاقاتی میفته. اگر دنبال پاسخ هستید، اینجا گامی به سوی ظهور متعلقش به شماست برای رسیدن به این پاسخ ها. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. الان تقریبا ساعت 8:42 دقیقه است و کلی فرصت داریم وارد انشاءالله سوال هایی بشین که شما برامون ارسال کردید این هفته و یا هفته های قبل مطرح میکنم. راه ارتباطی هم که انشاءالله بعد از فاصله که برگردیم باز براتون زیرنویس میشه، زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، منتظرتونیم. شب بخیر.
قدم های جابه سوی نینم و رحز قاسی، ستون های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری، شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری. فدایی زینب پر از شور و عشقی، فدایی زینب پر از شور و عشقی، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی. فدایی زینب پر از اگر که خدا خواست به زودی دمشقی، به زودی دمشقی. لبیک یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر. لبیک یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر.
شبتون بخیر باشه مردم عزیز و بیننده های محترم. خدا رو شکرت، الحمدلله رب العالمین که باز هم نفس میکشیم و آرامش داریم و خدا رو شکرت به خاطر اینکه به ما فرصت دادی در یک برنامه‌ای با رنگ و بوی مهدوی حضور پیدا کنیم و یا اون برنامه رو الان ببینیم و یک قدم خودمون رو در گامی به سوی ظهور انشاءالله نزدیک تر بکنیم. خب یه مقدار وارد بخش گفتگویی برنامه خودمون شدیم و راجع به عدد 40 رمز و رازهاش صحبت کردیم، راجع به 40 ابو عبدالله الحسین که در پیش داریم و پنجشنبه این هفته، نه پنجشنبه هفته بعد، 18 آبان ماه 40 ابو عبدالله هست. این که از کجا شروع شده داستان روش رو مطرح کردیم، راجع به این همایش بزرگ عاشقان ابا عبدالله هم گفتگو کردیم، اما وارد سوالهایی بشیم که شما برامون ارسال کردید. راه ارتباطی اینجا دقیقاً اینجا زیر دست من هست، میتونید به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید و سوال خودتون رو بپرسید. در هر دین و آیین و مذهب و مکتبی که هستید حجت یه جورایی تمومه ها، نگید که شما دارید یک طرف حرف میزنید. ما یک طرف حرف نمیزنیم، ما اعتقادات شیعه رو میگیم. بسم الله، شما هم اگر نظری دارید در هر کجای دنیا هستید الان به ما زنگ بزنید، بدون تعارف و بدون کم و زیاد کردن صدای شما اینجا پخش خواهد شد و شنیده خواهد شد. خب استاد، یه مقدار وارد بخش سوالها بشیم و سوالهایی که برای ما مطرح کردن و شروع بکنم از اولین سوال که پرسیدن جایگاه فقها و مراجع تقلید در زمان ظهور حضرت چه خواهد شد؟ آیا اونها کنار خواهند رفت و یا چه کارهایی دقیقا انجام میدن در زمانی که حضرت ظهور بکنه؟
بله، ببینید این سوال خوبیه. اولین نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما قبل از این که بحث ظهور امام زمان علیه السلام رو بخوایم مطرح بکنیم، سوال می‌پرسیم که آیا فقها و علما در دوره اهل بیت علیهم السلام، حتی قبل از حادثه فرض کنید که غیبت امام زمان علیه السلام و بعد بحث ظهور، علما و فقها چه جایگاهی داشتن؟ مثلا فرض کنید که چون میدونید که اسلام وقتی گسترده شد و بلاد مختلف به اسلام پیوستن، اولین مسئله که وجود داشت این بود که چگونه اینها میخواستن با تعالیم اسلام آشنا بشن. آیا برای همه اینا مقدور بود که مثلا بیان خدمت پیامبر گرامی اسلام؟ تازه اون موقع که هنوز گسترده نبود جهان اسلام.
بله.
و بعد دیگه ما این رو گسترده تر میبینیم. مثلا زمان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، فرض کن مردمی که توی مصر بودن، تو مدائن بودن، جاهای مختلف بودن، اینا چگونه میتونستن خدمت آقا امیرالمومنین برسن؟ آیا اینا همه مسائلشون رو باید مستقیم میومدن میپرسیدن؟ طبیعی بود که این امکان نداشت. لذا افرادی که از طرف آقا امیرالمومنین اعزام می شدن و می رفتن، اینها غیر از حکومت داری اینها پاسخگوی مسائل دینی مردم هم بودن، طبعا معصوم هم نبودن. جالب این که معصوم هم نبودن، یه توقع این که اینا معصوم هم باشن، معصوم هم نبودن. یعنی فرض کنی که جناب مالک اشتر مصر می رن، جناب سلمان مدائن می رن و خیلی افراد دیگری که جاهای مختلف می رفتن. و باز هم بعد از آقا امیرالمومنین هم همینطور، مثلا افراد مختلف و علمای مختلفی در شهرهای مختلف اینها عهده‌دار تبیین امور دین برای مردم بودند. البته گاهگاهی برخی سوالات و مسائل رو می آمدن از طریق فرض کنید که مختلف می رسیدن خدمت امام، البته با سختی هایی. مثلا فرض کنید که طرف، مثلا میگم فرض کن باید مستطیع می شد یا غیر مستطیع، می آمد با چه سختی، مثلا اگر امام در مدینه بود با چه سختی به خدمت امام می رسید، از امام اون اصول کلی رو می پرسید، نه اینکه بی ارتباط باشن علما با امام.
باید.
اما بحث این هست که راهکار وجود علما در بلاد مختلف بوده. بر تأکید بر وجود علما هم تو روایت ما فراوانه. مثلا از امام هادی علیه السلام این رو داریم که اگر علما نبودن که افراد رو در راهنمایی میکردن و راهنمای مردم بودن، احدی نمیمان جز این که در شبکه‌ها و دامه‌های شیطان گرفتار میشد و اینها مانند یک ناخداها که کشتیبان هست و کشتی رو به سلامت از تلاطم‌ها و طوفان‌ها میبره، علما در واقع ناخدای قلوب مردمن و قلب‌ها رو هدایت میکنن. بنابراین جایگاه علما بر این مکانیسم زمان حضور ائمه در زمان ظهور هم همینطوره، اونها هم مرتبطن با امام و
یعنی فتوا هم صادر میکنن.
ببینید فتوا به این معناست،
چون در عصر ائمه دیگر داشتیم،
بله، بر اساس این بوده که اینها کلیات و اون مسیری که امام مطرح میکرده، اینها بر اون مسیر و بر اساس اون قواعد دین، نه از خودشون، نه بر اساس قیاسات که متاسفانه بعضیا گرفتار شدن، نه بر اساس بافتنها، بر اساس یافتنهای علمی، یعنی بر اساس قواعدی که قرآن روایات بر اساس اون بود، سخن امام بود، بر اساس اون مصداق رو تعیین میکردن، موارد تو حوادث مختلف تعیین میکردن. این مدل در زمان ظهور امام زمان هم هیچ بعدی نداره و از بعضی تعابیر روایی هم برمیاد. مثلا فرض کنید که میفرماد که من میبینم که افراد در کوفه مثلا خیمه هایی زدن و برای مردم دارن قرآن رو تبیین میکنن و مردم دین رو میآموزن. خب پس بنابراین علما این جایگاه رو دارن و مدلی که در زمان حضور ائمه اطهار علیهم السلام بوده بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم وجود داره. افراد در مناطق مختلف البته اون جایگاه رهبری به هدایتگری هست و اون کار رو انجام میده.
بله خیلی خوب سپاسگزارم. حالا یه سوال جالبی رو پرسیدن، حالا من به احترام بیننده ها سوال رو مطرح میکنن، گفتن که آیا امام زمان هم مانند سایر مردم نام و نام فامیلی دارن؟
ببینید نام فامیلی در روش ها و سنت های جوامع بوده، مثلا در میان عرب زبان ها و حتی تو ایران هم قبلا به همین صورت بوده که افراد در واقع اسم، حالا ما تو عرب زبان ها اسم و اسم پدر و حتی اسم پدر بزرگ در واقع یا اون قبیله، اینها به عنوان فامیل اونها می آمده، یعنی مشخصه های دیگری غیر اسم بوده. خب نامگذاری ها بر اساس این موضوع وجود داره. خب در ایران و در بعضی از کشورها بعدان این یک چیزی به نام فامیلی هم آمد. حالا فامیلی ها گاهی وقتا برگرفته از اون منطقهشون، اون محلشون، روستا و شهرشون بود که اضافه می شد. گاهی وقتا هم نه، یک چیزی به اصطلاح قراردادی بود که فردی نامی رو انتخاب می کرد و فامیل رو انتخاب میکرد. و نسبت به امام عصر علیه السلام هم ما اگر بخوایم با عنوان، چون اسم و فامیلی برای شناسایی افراد دیگه، برای شناسایی افراد طبیعتاً اسم و مبارکشون، نام پدر و مشخصاتشون هست همراه با اون ویژگی هایی که در روایات شیعه و سنی از امام گفته شده، رفتارهایی که شیعه و سنی از امام گفتن، اینها همراه با اون نشانه های دیگر نشانگر شخصیت اون بزرگوار و اون بزرگوار رو معرفی میکن.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خانواده مهدی زمانی از زرند کرمان استاد در اون پیامک فرستادن، به شما سلام عرض کردن و همچنین به بنده و علیکم السلام. فرمودید آیا امام زمان به حالت عادی زندگی را ادامه میدهد؟ چرا نباید افرادی که با حضرت رابطه داشتند فاش کنند؟ علتش چیست؟ پس دو تا سوال رو در واقع پرسیدن.
ببینید زندگی عادی به معنای این هستش که ما اصلا درباره، قبل از اینکه درباره امام زمان صحبت کنیم، بهتره که سوال رو درباره پیامبران مطرح بکنیم. ببینید در تو پیامبران مشکلی که مشرکین داشتن این بود که توقع داشتن پیامبران به فرشته باشن، فرشته بیاید به عنوان پیامبر، که قرآن در سوره انعام و سور دیگه ای این رو تأکید میکنه که اگر قرار بود فرشته ای هم پیامبر باشه او باید انسان بر زمین میامد، یعنی بایستی ویژگی انسانی رو داشت تا بتونه ساحت الگویی رو داشته باشه، تا بتونه مانند انسانها عادی باشه، تا انسانها در واقع از او به عنوان الگو استفاده کنن و فضا از فضای اختیار عالم به هم نخوره. دقت کردیم؟ و لذا این مطلب وجود داره. اگر ما به این معنا میخوایم بگیم که امام زمان رو توقع داریم که یک به اصطلاح مانند پیامبران که مشرکین توقع داشتن فرشته باشه، انسان نباشه به این معنای انسانی، خب این توقع توقعی بیجاست، چون هدایتگری لازمش همسنخیست. هرچند درباره خود پیامبرم هست که قل انما انا بشر و مثل کن، من بشری مثل شما هستم، اما یوها الیه، اما نه یک انسان عادی که هر کس رو بشه جای پیغمبر نشوند، یک انسانی که ارتباط وحیانی داره و اون جایگاه معنوی و بالا رو داره، بنابراین باید یک انسانی باشد پیامبرگونه تا جای پیغمبر بنشینه. لذا این مطلب در تو امام هست که ما وقتی میگیم انسان در عالم پیامبران و ائمه عادی مثل انسان‌های دیگری هستن، هرچند اون ارتباط معنوی و اون جایگاه بالای معنوی رو دارن، درست اون مقام‌های بالای معنوی رو دارن، همونطور که پیامبر داره. پیامبر یک انسان عادی است اما اون معجزات از پیغمبر می‌بینه. حضرت عیسی یک انسان عادی است اما به تعبیر قرآن استحیی الموتا به اذنی، مرده زنده می‌کنه اما با اذن من، نه در مقابل خداوند، به اراده خداوند، به بندگی و به اصطلاح به دستور خداوند، به قدرت خداوند. خب این در تو امام هست. بله انسان، امام هم عادی زندگی میکنه به این معنا یک انسانه، اما بحث این هستش که آیا این معنای این عادی زندگی کردن به این معناست که ما میخوایم بگیم خب اگر عادی زندگی میکند بایستی عمر او مثلا فرض کنید که مطابق همه انسان‌های دیگری باشه، علم پزشکی هم میگه ما یک عمر مطابق نداریم، ما یک عمری نداریم که بگیم ما انسان لازم است که در این سن حتما از بین بره. بله. اون میگه انسان در واقع وقتی فرض کنید که سلول های انسان از بین رفت، انسان عمر او تمام میشه، وقتی فرض کن به این صورت داره برسون. اما به هیچ عنوان علم تجربی، اصلا روش علم تجربی اینه، علم تجربی راهش اینه، میگه من تا اینجا تجربه کردم، اما راه دیگری وجود داره رو میگه من هنوز به دست نیاوردم. نمیگه وجود نداره، اصلا روش علم تجربی سلبی اصطلاحا نیست. نمیگه وجود نداره، میگه من هنوز تجربه نکردم. مثل که فرض کنی که علم تجربه میگه من گیاهی سراغ دارم، گیاهانی سراغ دارم که این خواص دارویی رو دارن، اما میتونیم بگیم که آیا گیاه دیگری وجود نداره؟ میگه من هنوز تجربه نکردم. درست شد؟ بنابراین ما وقتی میگیم انسان عادی زندگی میکنه، بله عادی زندگی میکنه، اما این عادی زندگی کردن به معنای چیه؟ به معنای نیست که انسانی که آگاه بر قواعد عالم باشه، آگاه بر امور عالم باشه، همونطوری که خداوند در رابطه با حضرت نوح، چون حالا مخاطبین ممکنه بسیاری طبیعتاً مسلمان هستن یا ادیان رو قبول دارن، حضرت نوح رو خداوند، همه ادیان معتقدن بر اینکه او عمر طولانی داشته. قرآن میفرماید 950 سال فقط پیغمبر بوده. پس این یک موضوعی است که اتفاق افتاده. جالب، خود اهل سنت معتقدن بر شخصیتایی که اینا عمر طولانی دارن، که عمرشون هم بسیار طولانی تر از حضرت مهدی علیه السلام. بله، مثلا در تو حضرت ادریس عمر طولانی بر او قائل هستن. و جالب اینه که اهل سنت روایتی دارن که دجال زمان پیغمبر بوده است و خلیفه دوم می‌خواست او رو بکشه، که پیامبر فرمود لا خیر فی ذلک، خیری در این کار نیست، یعنی یا این فرد دجال واقعی هست یا دجال واقعی نیست و کشتن او هیچ ثمری نداره. دقت کردید؟ خود پس دجال که یک شخصیتی که اهل سنت معتقدن در هنگام ظهور میاد و مقابل حضرت میسته، از زمان خود پیغمبر زنده بوده به تعبیری که اهل سنت دارن. یا حضرت ادریس عمر طولانی داره، یا حضرت خضر عمر طولانی داره. خب اینها بله انسان‌های عادی هستن، اما قواعدی رو ممکنه بیشتر از آنچه که ما باش عادت کردیم، ما باش مأنوسیم، از عالم و طبیعت بدونن و به اراده الهی عمر طولانی
داشته باشن. خیلی خب، بخش دوم خانواده آقا مهدی عزیز، سوالشون این بود که بله چرا نباید کسایی که با حضرت رابطه ارتباط داشتن و ایشون رو دیدن از این رابطه پرده بردارن؟ علت خاصی داره؟
ببینید، علت این مسئله این بوده است که بیشتر صحبت سر این بوده، اونجا که من شده، من ایست که ما داریم در نامه و توقیع امام عصر علیه السلام به آخرین نائب خاص ایشون، چون میدونیم ما نیابت خاصه داریم و نیابت عام. نیابت خاصه افرادی بودن که امام با نام اینها رو نام برده بود، با اسم که اینا جانشینان من هستن. نیابت عامه نه، امام با اوصاف گفتن، فرمودن کسی که از علما باشه، حافظ دین باشه، اینا جانشین من هستن، این مشخصه مست. به آخرین نائب خودشون فرمودن که افرادی میان ادعاهایی میکنن، این ادعاها به معنای اون ادعای در واقع ادعای مشاهده، چون تفاوتی داره مشاهده و ملاقات و تفاوتی داره با رؤیت، و این معنا معنایی است که چون علی ابن محمد سموری با قرائنی که وجود داره، به این معناست که کسی که ادعای نیابت خاصه بکنه، به معنای این که بگه من امام رو دیدم و من از طرف امام مسئولیتی دارم، من پیغامی از امام برای شما دارم، پیغامی میخوام ببرم، من جانشین امام هستم، این نوع ادعا رو گفتن باید تکذیب بشه، این دروغه. بنابراین ملاقات بله برای افراد زیادی بوده است که ما همه اینها رو نمیتونیم متهم به کذب و دروغ بکنیم، ملاقات های فراوانی بوده برای افراد اتفاق افتاده، از علما، از علامه حلی ها، از مقدس اردبیلی ها، که یک انسان منصف نمیتونه همه اینها رو متهم به چی بکنه؟ متهم به کذب و دروغ بکنه، اینقدر شواهد و قرائن بر اینها وجود داره. البته برای اینکه این موضوع باب نشه و افراد زیادی پیدا نشن که هر دفعه اینا ادعای ارتباط ویژه با امام داشته باشن، بنابر این بوده که این موضوع افراد خیلی به این موضوع دامن نزنن و ما هم با دامن زدن افراد خیلی موضوع رو جدی حساب نکنیم. که مبادا برای اینها افرادی بخوان با این موضوع بخوان مثلا ادعای ارتباط و مسائل دیگه داشته.
بله، کما اینکه بالا کم هم نبوده، با اینکه جلوی این قضیه از سمت علما و بزرگوارانی که ارتباط داشتن با حضرت گرفته شده، ولی در سالهای اخیر ببینید چی یک عالمه اصلا کلکسیونی از کسانی که ادعای ارتباط میکنن، اصلا سجاده میندازه پشت سر حضرت، به خیال خودش داره نماز میخونه و داستان‌های متفاوت.
البته توجه بفرمایید این فقط شامل شیعه هم نیست،
نه.
اهل سنت هم ما افراد زیادی داریم که چنین ادعاهایی رو دارن، حتی ادعای مهدویت داشتن و این یک مسئله نیستش که فقط منحصر به شیعه باشه بس. و همیشه هم اگر یک کمچه ادعای رخ داد نشانگر سوس بودن اصل مطلب نیست. شما طلای ناب رو میرید بدل ازش درست میکنید و الا یک فلز بی ارزش رو کسی ازش بدل ایجاد درست نمیکنه. مسیلمه کذاب میاد ادعای پیغمبری میکنه، دقت کنید، چون پیغمبری جایگاه مهمی داره، بنابراین یک امر کاملا طبیعی.
خیلی خوب، ممنونم. 915-38-62 شب شما بخیر. جا داری که از خانواده آقا مهدی زمانی از زرنده کرمان هم تشکر بکنم. آقا مهدی به ما زنگ بزن اگر دوست داشتی سوالات دیگه‌ت هم بپرس. 915 گفته که آیا پیغمبری در زمانهای قبل بوده که غیبتی به کیفیت امام عصر داشته باشه، یعنی بالای هزار سال؟
ببینید ما غیبت رو اول تعریف بکنیم، وقتی تعریف کردیم خیلی مشکلات حل میشه. غیبت به معنای ناشناخته بودنه. ناشناخته بودن اصلا مفهوم ما از غیبت این معناست، به معنای نیست که به آسمان رفته باشه. ما در تو حضرت عیسی علیه السلام داریم که بل رفعه او الی السما، حضرت عیسی در آسمان هاست پس در زمین حضور نداره. درباره امام زمان علیه السلام مفهوم غیبت به این معنا نیست. ببینید ما نمونه ای که مثلا حضرت یوسف علیه السلام رو داریم، حضرت یوسف علیه السلام غیبت داشت، اما یعنی چی غیبت داشت؟ به معنای این که در میان جامعه بود اما ناشناخته بود. اصلا ما مفهوم ما از غیبت اینه. تو روایت هم داریم که حضرت افراد رو میبینند و میشناسند، افراد حضرت رو میبینند و نمیشناسند. یعنی یک انسان در میان افراد رفت آمد میکنه و افراد زیاد ممکنه با او رفت آمد هم داشته باشن نشناسن. این خیلی بعدی نداره. شما ببینید حضرت موسی و حضرت خضر هم وقتی صحبت میشه در مورد حضرت خضر هست که عبد من عبادنا، اصلا قرآن بنا نداره گویا او رو نام ببره. یعنی شناخته بودن معیار خیر رسانی نیست. گاهی وقتا فرد ناشناسه اما خیر و برکاتشو داره میرسونه و کار خودش رو داره انجام میده. بنابراین ما به این معنای غیبت اگر توجه کنیم، بله ما در میان پیامبران این معنا رو داشتیم. اما اگر به معنای غیبت به این معنا بگیم که مثلا حضرت موسی از سرزمین خودش خارج شد، مدتی معلوم نبود کجا بود و بعد دوباره برگشت که حضرت مثلا رفت و با دختر حضرت شعیب ازدواج کرد و مدتی بود بعد برگشت به سمت موسی، به سمت فرعون، خب خیلی خوب مثل حضرت موسی علیه السلام. بله ممکنه کسی بپرسه که آقا غیبت طولانی مدت، من میخوام یه چیز عجیب‌تر بگم. از غیبت طولانی مدت عجیب‌تر اینه که قرآن به صراحت از حضرت یونس علیه السلام نام میبره که تو شکم ماهی رفت. این که عجیب‌تره که اگر انسانی در زمین باشه و حالا به عواملی پی برده باشه که اون بقای او و زندگی او مثل حضرت نوح طولانی باشه، این عجیبه که ناشناخته زندگی بکنه. یا یه پیغمبر تو شکم ماهی بره، به تعبیر قرآن، من از قرآن دارم میگم، و بعد دوباره برگرده به قوم خودش. کدومش سخت تره؟ کدومش مشکل تره؟ کدومش عجیب تره؟ این که عجیب تره که این قرآن داره به صراحت نامه میگه که ماهی او را بلعید و بعد دوباره برگشت به زمین. خب اگه میشه ماهی، اگر انسان تو در واقع غذای ماهی بشه، خب هضم ماهی میشه، شکم ماهی میشه. حداقل وقتی هم که برای این دوره گفتن یک دوره 40 روزه بوده.
بازم عدد 40.
یعنی حداقل دوره ای که حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی بوده است 40 روز بوده است، که حالا این روایتی هم که دارید در 40. خب این عجیب تره. درست شد؟ یا ما بگیم آها مدت طولانی. خب بله والا مدت طولانی ما به اصطلاح اون سوای معنا نداشتیم. درست. برای ما خلاف عادته چون با او عادت نداریم. اما غیبت به معنای ناشناخته بودنه. ناشناخته بودم چیز عجیبی نیست. درست شد؟
بله درست. خیلی خوب ممنونم. بچه فاصله بگیریم یا تلفن بریم؟ تلفن یه فاصله بگیریم به ما استاد هم نفسی تازه بکنن، برگردیم انشالله تلفن ها رو خواهیم شنید و سوال هایی که برامون ارسال کردن. شبتون بخیر. اینجا گام به سوی ظهور، خیلی دوستون داریم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه یه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه‌ای پر ماجرا گشته بر عشق. لاله نرگس نشان می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب شبتون بخیر، خیلی مخلصیم مردم عزیز و بیننده های محترم. ما هم یک آبی نوشیدیم، این آب گوارا، حتی یکم گرم بود، حالا عیب نداره، شاید مراعات حال ما رو کردن که آب سرد برامون ضرر داره. خب بریم تلفن ها رو بشنویم مردم عزیزی که لطف کردن تماس گرفتن و انشالله فرصت بشه پیامک ها رو هم خواهم خوند. الان تقریبا ساعت 9:06 دقیقه 21:06 دقیقه هست، حدود تقریبا میشه گفت 18-19 دقیقه از برنامه ما باقی مونده. از اهواز سرکار خانم حکیمی بیننده پروپا قرص ما بهتون سلام میکنم، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بنده باشین.
خدمت استاد سلام عرض میکنم.
سلام. یه مقدار بچا صدای خانم حکیمی رو بیشتر کنید در استدیو. بفرمایید.
استاد روایت رو من خوندم، الان خود روایت ندارمش، من به شنو فراموش کردم، ولی از خود امامان ائمه اطهار علیه السلام بود که عبدالله سفیانی قبل از خروجش توطئه‌ای که هماهنگ با اسرائیل هست مبنی بر جلوگیری سفیانی از تخریب الظاهر مسجد الاقصا و اشغال زاهدی اسرائیل هست، و این اشغال در واقع به دستور اسرائیل هست تا برای عبدالله سفیانی قبل از قیامش برماسازی کرده باشه و توده مردم به حمایت از اون سوق بده، و این حرکت موزیانی که سفیانی همراهی با اسرائیل کرده باعث میشه که اون واکنش منفعلانه جبهه حق رو به دنبال داره و باعث سکوت و عدم همراهی جبهه حق در قبال محور مقاومت میشه. در واقع در یک فضای احساسی که اسرائیل و سفیانی ایجاد کرده، اون در هم آمیختگی جبهه حق و باطل میشه و نوعی میشه که قربت رو برای محور مقاومت رقم میزنه.
خانم حکیمی،
این روایت رو من خواستم.
خانم حکیمی، من عذر میخوام وارد صحبت های شما میشم، میشه مشخصا سوالتون رو بپرسید؟ یعنی بگید فلان روایت رو دیدم، بعد
آره.
مقدار
حالا این
واضح برامون توضیح بدید
این روایت رو. من اینو میخوام که سید میفرمایند که سید خراسانی با عنوان اون رهبر محور مقاومت از مرز سوریه به اسرائیل حمله میکنه و اون نقشه اون فریبکارانه سفیان اسرائیل تحت تاثیر خودش قرار میده. من روایت اینا رو با منبع میخوام برای کسایی تو گروه بذارم.
آها، یعنی استاد منبع به شما بدن راجع به این رو
بس توضیح بدن که من اینو چون چند سال پیش شنیدم میخوام ببینم این چیزی که من توی ذهنم هنوز مونده، درسته چیزی که مدیریت نشده؟
بله. ببینید خانم، من هم تشکر میکنم از شما. من فکر میکنم همون کسی که به شما گفته یه همچین روایتی وجود داره، از همون بخواید آدرس این روایتو، یعنی همچین روایتی رو ما نشنیدیم و نداریم.
اگر کسی همچین گرفتن
استاد، بله، اگر همچین کسی به شما گفته است و از جای شنیدید همچین روایتی رو، بهتر است از همون آدرس این روایت رو بپرسید. بنابراین چه روایت داشته باشیم چه نداشته باشیم، که من همچین روایتی ندیدم و نیست همچین روایتی، جریان و مسیر حق و باطل کاملا مشخص.
درست، خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم. از زرند کرمان، عرب از زرند کرمان به شما سلام میکنم، شب بخیر، اینجا گامی به سوی ظهور.
سلام علیکم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و همچنین استاد عزیز و گرانبها. و برای رسیدن اربعین حسینی و خدمت تمام شیعیان تسلیت عرض میکنم. از آقا یک دو تا سوال داشتم. یکی در مورد سوره قدر که ماها شیعیان بسیار چیز روایت داریم که منظور از روح تنزل الملائکه و روح که تنزل پیدا می کنن، ملائکه میان پیش روح، منظور از روح خود امام زمان هست، که آیا اهل سنت هم این روایت رو دارن که امام زمان هست؟ و امام زمان اهل سنت الان چی اینو من یه سوال اول از این است در مورد توحید که آیا به این اعتقاد دارن اون روح چی هست؟ بس در نزدیکگاه علمای اهل سنت در نزدیکگاه علمای شیعه که حضرت مهدی است الان. بعد سوال دوم اینه که 5 سال اول غیبت الزهرا حضرت چند تا نائب داشتن؟ بعد ببخشید سالهای غیبت الزهرا حضرت 5 تا نائب داشتن. بعد که غیبت کبرا شروع میشه آقا حضرت مهدی اگر الله آیا نائبی چیزی داشتن یا نه؟ یا حتی میگن که بعضی ها میگن ازدواج کردن و پسر اونم دارن پسرش نایباشون هم نمیدونم اینو بیشتر برای ما باز بکنن ببینیم از این چیزی وجود داره یا نه. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. باز تشکر. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. سپاسگزارم از هر دو عزیزی که ما زنگ زدن. بازم تلفن داریم. عظیمی از ملایر همشهری خوب من به شما سلام میکنم. شب بخیر. خب مثل این که ارتباطمون قطع شد و حالا بچه ها اگه تونستن دوباره این ارتباط برقرار بشه میتونیم صدایشون رو هم بشنیم. خب استاد پاسخ بدیم.
بله.
سوال اولشون رو
بله نگاه کنید. ما در تو سوره قطع تنزل الملائکه و روح ما هیچ جا نداریم که منظور از روح امام زمان علیه السلام باشه. شاید برادرمون اشتباه برداشت کردن. ما هیچ جا نداریم منظور از روح امام زمان باشه. بله داریم که منظور از روح جبرئیل هست و ملائک یا کسی بالاتر از فرشته بالاتر از جبرئیل که اینها خدمت ولی خدا میرسن. این روایت رو داریم که اینها و این تنزلو که به معنی نزول پیوسته هست این هست که خب سوال از جناب سلمان هست از پیامبر گرام اسلام که اینها بر شما نازل میشن و خدمت شما پیامبر میرسن بعد از شما یا این تمام میشه یا ادامه داره؟ پیامبر گرام اسلام فرمود نه تمام نمیشه، تا روز قیامت این ادامه داره و پیش ولی خدا و امام نازل میشن. بله این سوال برادرمون میتونیم از اهل سنت بپرسیم که خب این تنزل الملائکه که قرآن میفرماد دائما دارن فرشته ها و روح نازل میشن اینا پیش کی میان؟ آیا این در واقع اگر حادثه عادی باشه مثل اینکه مثلا فرشته‌ها نازل میشن به مؤمنین میگن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون این دیگه نیاز به لیلة القدر نداره، شب قدر نمیخواد، اما اگر یک مناسبت خاصه پس یک اتفاق خاصه نه یک اتفاق عمومی. پس معنای این نیست که روح میان فرشته ها میان جان کسی رو میگیرن، نه اینا معنا نداره چون این لیلة القدره، یه مناسبت خاصه. بعدم همه عزم هم همه فرشته ها و جبرئیل هستن، پس اینجا باید پیش یک مقامی بیان مثل خود پیغمبر، یه مقامی باید بشه جانشین جایگاه پیغمبر رو داشته. بریم بگردیم شیعه و اهل سنت برن بگردن ببینن چه شخصیت های همه شیعه و اهل سنت معتقدن که این شخصیت ها بالاترین شخصیت های عالم اسلام هست.
یعنی این که اونها بعضی از آقایون و علمای اهل سنت میگن این اینها بر مؤمنین بر قلوب مؤمنین
اکردم بر قلوب مؤمنین نازل میشن، این دیگه لیلة القدر نمیخواد. این که بر قلوب مؤمنین نازل میشن دائما دارن نازل میشن، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، این که وقت خاصی نمیخواد. اینم اصلا ما ندونیم بر قلوب مؤمنین روح و ملائکه همه با هم نازل بشن.
دوست.
بر قلوب ملائکه داریم که ملائکه میگن الله تخافوا ولا تحزنوا، بهشون بشارت میدن. بله درست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون درسته. این پس همه فرشته ها میان و همراه با جبرئیل، این معلوم یک مناسبت خاصه. شب قدر میان معلوم یک اتفاق و یک زمان خاصه. پس این نشان میده یک حادثه ویژه است نه یک مسئله عمومی که برای همه اتفاق میفته. خب حالا این حادثه ویژه که تازه من کل امرم میان اضافه کنیم به این من کل امر، برای مؤمنی که من کل امر نمیان که
آره.
درست شد؟
آره.
برای مؤمنی که من کل امر نمیان که، پس یک حادثه است همه میان با جبرئیل یا بالاتر از جبرئیل هم میان. شب قدر میان، من کل امرم میان، یه شبی هم که سلامونی حتی مطلع فجر، یه شبی است که تمام در او در واقع سلام و سلم و سلامته. خب این برای کیه؟ برای همه است؟ امکان نداره. همیشه است؟ امکان نداره. لیلة القدر و این همه اینها آمدن نشون میده یک شخصیت با عظمتی باید بشه که قصه علم الاسما به زبان است، هنوز به زبان به یاد امام راحل رحمت الله علیه که اون علم الاسمایی که فرشته ها رو همه رو توسط انسان کامل و ولی خدا و خلیفت الله آموزش دیدن و علم یاد گرفتن طبق قرآن، اونا باید بیان پیش ولی خدا زانو بزنن.
لذا وقتی سلمان، جناب سلمان از پیامبر پرسید آیا این داستان فقط الان یا تموم میشه، فرمود نه، اینا بر نازل میشن پیوسته تا روز قیامت بر ولی خدا. حالا سوال برادرمون باید بپرسیم که خب برادران اهل سنت بگن اینا پیش کی میان؟ این مناسبت، این عظمت و من کل ام با همه حوادث پیش چه کسی باید بیاد؟ چه کسی فرودگاه نزول این همه فرشته است و امام و جبرئیل؟ من معتقدم اهل سنت چون روایت دارن که حضرت مهدی از عترت، مصداق عترت، اگر مصداقی از عترت فرودگاه آمدن این همه فرشته نباشه، من باید باشم؟ این که نمیشه که، درست شده نه؟
بله.
پس این هم سوال اولش. سوال دوم که فرمودن پنج نائب، نه ما چهار نائب داریم. ما در دوران غیبت کوتاه مدت بله چهار نائب داریم. این چهار شخصیت بزرگوار، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری رضوان الله تعالی علیهم. این چهار بزرگوار هستن که به عنوان نائبان خاص امامن. امام اینها رو نام بردن به اسم و بعد از اون غیبت طولانی مدت شروع شده که امام دیگه با اسم نفرمودن، فرمودن بعد از این شما مراجعه کنید به علمایی که حافظ دین هستن و
راویان
با تقوا اینها، سراغ اینها برید. اینم سوال دومشون.
بله.
سوال سومشون رو یادداشت کردید چی؟
بله، راجع به ازدواج حضرت
می‌خوام. مسئله ازدواج حضرت اولا مشکلی حل نمی‌کنه دانستن یا ندانستنش. همونطوری که ما اگر بدونیم برادران یوسف ازدواج کرده بودن یا نکرده بودن مشکلی از ما حل نمی‌کنه، همونطوری که بدونیم که خواهر موسی علیه السلام که مادر موسی بهش گفت که پیگیر شو ببین که موسی کجا میره روی رود نیل، او هم دانستن اطلاعات زندگی و مشکل حل نمی‌کنه. چرا؟ چون اون چی که برای ما، برای هدایت ما لازم است باید بهش بپردازیم. لذا روایات ما به این موضوع هم نپرداختن. بله، بر اساس این که ازدواج سنت به اصطلاح پیامبر هست و دستور فطرت انسان هم هست، طبیعی است که ما بگیم حضرت هم ازدواج کرده. اما دلیلی که کسی بخواد بگه خب حالا حتما ازدواج کرده، فرزندش کیه چیه، اینا ما نداریم و کسانی که همچین حرفایی بزنن ادعاهای بیجایی کرد.
البته اصلا فکرم ثمری این توی حالا افرادی که حالا الانم پیدا شدن میگن ما فرزند حضرتیم،
بله.
میتونیم بگیم شما ادعا میکنید پس باید ازدواج حضرت رو اول ثابت کنید، بچه دار شدنشون رو ثابت کنید و بعد اینکه حالا شما بچه ایشون هستید.
بله، ببین برای اثبات شدن اینکه یه نفر فرزنده که دیگری هست، اولا باید یا پدر مادر خودشون اثبات کنن. یکی میگه من فرزند امام زمانم، خب امام زمان باید بگه تو فرزند منی، درست شد؟ این که معنا نداره. میگه من وصی این آقا هستم، خب او باید بگه تو وصی من هستی، که نمیشه که، درست شد؟ اگر مادر تو وصایت آقا امیرالمومنین از پیامبر سخن میگیم، روایات فراوان شیعه و سنی دارن که از روز اول و اندر عشیرت گل اقربین پیامبر حضرت علی علیه السلام با اون وصی خودش گفت. حتی بعضی از اهل سنت یه جای اینو گفتن، یه جا گفتن و کذا و کذا، به جای کذا و کذا آوردن، فرار کردن از این واقعیت، درست شد یا نه؟ اما به هر حال این مسئله رو خود پیامبر انسان فرمودن، روایات فراوانی داریم، ما روش حرفی نداریم. اما اگه کسی دیگه اومد ادعای وصایت از کسی دیگری کرد، خود معنا نداره، او باید خودش بگه دیگه، اگه خودش نگفته تو چطور ادعای همچین حرف رو زدی؟ تو ازدواج هم همینطوره. کسی بگه من همسر امامم، خب این چیز مسخره ایه. بگه من فرزند امامم، این ادعای مسخره ای است.
درست. خیلی خوب. ممنونم.
شب من نکته هم بگم، بعد اصلا اهمیتی هم نداره. همسران پیامبران قرآن داره مثال میزنه، میگه ام المؤمنین هستن. اما همونجا هم مثال میزنه، مثال دو جور میزنه. میگه من مثال براتون میزنم همسر دو پیامبر را که با این که در خانه و تحت سقف پیامبران بودن و در منزل پیامبران بودن برخلاف پیامبران عمل کردن، امرأت نو، امرأت لوط. از اون بر دو زن دیگر را نام میبره که اصلا همسر پیامبرم نیستن، توی محیط دیگری ناخودآگاه قرار گرفت، نه اینکه انسان خودش عمدن توی محیط غلط قرار بده.
داله.
اما با این حال خداوند به عنوان انسان‌های مؤمن، انسان‌های مؤمن از اونها نام میبره. همسر فرعون از اون نام میبره، درست شد؟ آسیا نام میبره. یعنی معیار اهمیتی نیست. بله از نظر سببی ممکنه برای انسان افتخار باشه، ولی افتخاری که دین مطرح میکنه، اکرمکم عند الله اتقاکم هست. این معیار.
سپاسگزارم. بچه ها به من بگید که دقیقا چقدر فرصت داریم و چقدر میتونیم گفتگو بکنیم و بحثمون رو ادامه. حدود 4 دقیقه فرصت داریم. استاد پرسیدن که
یه سوال دیگه هم برادرمون مثل پرسیده بودن بعد از رجوع روح، نمیدونم روحل چی؟ یه سوال دیگه هم بود تو سوالاتشون،
گفتن که یکی راجب این که روح امام زمانه و این
اون که نه، اون سوال اولش
که آیا امام پس دوم که امام زمان اهل سنت چه کسی است و سوم همین سوال بحث ازدواج و این خب. خیلی خوب پرسیدن که آیا اگر 313 نفر یار امام زمان کامل بشود حضرت ظهور میکنن؟
ببینید تو روایت داریم لو کمالت العده، یعنی اون 313 تا کامل بشه، اما خود همون روایت دیگری هم هست که ما برای یک اتفاق و یک حادثه ظهور و یاری دین، خب طبیعتاً رهبر دین رو می‌خوایم، یک سری یاران خاص و خواصی می‌خوایم که اینها سنگربانان و خط مقدم هستن، اینا مبین‌های مسیر هستن، اینا رهبران هستن در کنار امام قرار می‌گیرن. اما برای یک قیام فقط این کافی نیست، طبیعتاً پذیرش‌های مردمی هم می‌خواد، یعنی قیام علاوه بر اون یاران خاص یک سری افراد میخواد که اینا رو همراهی کنن و الان قیام اتفاق نمیفته، به شکست میانجامه، اون 300 نفرش از بین میرن، امام از بین میره، طبیعیه دیگه، درست شد تو هر قیام اینطوری. لذا ما داریم تو روایتمون داریم بعد از این 300 نفر 10000 نفر دیگه ملحق میشن، باز داریم افرادی مانند خورشید پرست و بت پرست هم وقتی سخن زیبای حق رو میشنون، مثل صدر اسلام دیگه، چه انسانهای مختلفی از راههای دور و نزدیک به پیامبر ایمان آوردن، هرچند یه عده‌ای هم نزدیک پیامبر بودند و با پیامبر همراهی نکردن. اما این نکته مهم اینه که وقتی سخن حق و زیبای امام میاد، افراد زیادی حضرت رو همراهی میکنن. پس یکی از شرایط ظهور 313 تاست، نه همه شرایط.
درست. خیلی خوب، ممنون و سپاسگزارم. سوال زیاد داریم برای پرسیدن استاد، ولی چون حدود 2 دقیقه دیگه کمتر باقی مونده، من میخوام این 2 دقیقه در آستانه اربعین هم هستیم، حرف شما و صحبت شما خطاب به بیننده های گامی به سوی ظهور باشه، پدران و مادران، جوانها، پیرها، همه کسایی که دارن ما رو میبینند و شاید از زبان شما جمله‌ای گفته بشه و مسیری رو باز بکنه برای همه ماها، به ویژه برای اربعینی که این مهدی یاوران میخوان حضور پیدا کنن در این همایش بزرگ.
ببینید ما بحث زیارت اربعین رو جدا از اون مزامینی که گفته شد، این حرکت و پیاده روی که حالا چقدر ثواب برای قدمی که در این مسیر گذاشته میشه و حرکتی که میشه آمده، همه اینها برای این هستش که انسان توجه کنه به ولی خدا و مسیری که ولی خدا برای تحقق اهداف الهی قدم برداشته.
بله.
و یاری ولی خدا، نصرت ولی خدا، ان تنصر الله ینصرکم، اگر انسان دین خدا رو، ولی خدا رو یاری کنه، خدا رو یاری کرده، درست شد؟
بله.
و با یاری خدا، خدا هم انسان رو یاری میکنه. مهم توجه به اینه که انسان ببینه عوامل حادثه عاشورا چه عواملی بود، چه مسائلی باعث شد، و توجه بکنه به این که مبادا تعبیری که محسن علیه السلام فرمودن که دشمنانی آمدن و افراد رو مقابل امام قرار دادن، یعنی دشمنانی میان گاهی وقتا برادران رو مقابل هم دیگه قرار میدن. مواظب به این باشیم که دشمنانی با تفرقه، با ایجاد نفرت مانع میشن از اینکه امت واحده اسلامی تحقق پیدا کنه.
بله.
از اینکه مفاهیم متعالی دین منتقل بشه در یک فضایی دور از توهین ها و ناسزاها، سخن حق وقتی گفته بشه انسانهای منصف با جان و دل سخن حق رو پذیرا میشه.
درست. خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم، گفتگوی خوبی بود امشب در حضور محقق پژوهشگر و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد صابر جعفری، رئیس انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه قم، و استاد عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن. استاد خیلی ممنونم، سپاسگزارم، یک بار دیگه ازتون تشکر می‌کنم.
بینندگان عزیز من هم تشکر می‌کنم، موفق باشین،
سلامت باشید، سپاسگزارم. اما شما دوستان عزیز بیننده، آقایان، خانم‌ها، همه کسانی که لطف کردید، تماس گرفتید، پیامک ارسال کردید، زنده باشیم ان شاءالله هفته آینده جمعه در خدمتتون خواهیم بود. اما شما دعا کنید که قسمت ما هم بشه سفر کرب و بلا و راهی اربعین بشیم همراه و همگام با مردم عزیز. البته شبکه جهانی ولایت برنامه‌های ویژه‌ای دوستان ما تدارک دیدن که تقدیمتون بکنن و انشالله همراه با شما در این سفر معنوی خواهند بود. یک بار دیگه اون جمله پایانی رو بگیم و خداحافظی و التماس دعا از شما خوبان. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، اشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تا
تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.